عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفتی که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دل را سپرده ایم به عشقش که سال هاست بنیانگذار وحدت دلها محمد است. با سلام و درود و صلوات بر حضرت مصطفی، حضرت محمد رسول الله و اهل بیت پاکش برنامه امروز رو آغاز میکنیم. سلام میکنم به روی ماه شما مخاطبان، خانم ها و آقایان. عزاداری هاتون قبول باشه. انشالله دیگه ماه سفر به روزهای پایانیش نزدیک شده. انشالله اون چه که خداوند به بندگان صالحش عنایت میکنه نصیب همتون بشه. زیارت اربعینتون قبول بشه انشاءالله. خیلی ها عازم مشهدن. انشاءالله زیارت امام رضا گوارای وجودشون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز با همیم و در کنار هم و به رسم سه‌شنبه ها در محضر و در معیت حاج آیمیر هاشم عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض ادب و احترام خدمت شما، عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز. انشالله خدا همه ما رو مدد بکنه که در مسیر اهل بیت و خادمی او انشالله قدم برداریم. و خدا همین اول و شروع برنامه دعا بکنم انشالله خداوند خانواده و نسلی که در مسیر اهل بیت است به همه ما اعطا بگرداند.
الهی آمین. چه دعایی بهتر از این. حالتون چطور؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. ما یادمون نرفته و هنوز مزهش زیر زبونمونه. زیارت سید و شهدا و هفته قبل که سه‌شنبه روز اربعین در محضر حاج‌ها در بین الحرمین بودیم و برنامه رو تقدیم نگاهتون کردیم. به رسم رفاقت و به رسم این سال‌ها دعاگو و نائب الزیاره تک تکتون بودیم و ان شاء الله برنامه فردا رو از مشهد تقدیم نگاه پرمهر شما خواهیم کرد. دعوت میکنم که همراه ما باشید. همین سر چراغی من برای مشارکت در قربانی اگر اجازه میفرمایید متذکر بشم به دوستانمون که قربانی این ماه رو به عشق رسول معظم، چون ایام شهادت پیغمبر و امام مجتبی و شهادت امام رضا، انتظار و توقع میره که با همت و مشارکت اهل خیر، اهالی خوب سمت خدا، انشالله مشارکت پرباری رو شاهد باشیم. اگر شما میخواید همراه بشید به زیرنویس‌ها دقت بکنید، یا به کانال ما مراجعه بکنید، یا به سایت ما مراجعه بکنید و انشالله در کنار هم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. اما بحث امروز شما رو با دل و جان خواهیم شنید و انشالله استفاده خواهیم کرد.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید قبل از بحث یه صلواتی برای آقا رسول اکرم، آقا امام مجتبی، آقا امام رضا ایام شهادتشون، و برای حضرت نرجس خاتون یک صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث ما آجای نجم الدین عزیز، بحث ما سر خانواده هایی بود که در قرآن کریم بهشون اشاره شده، از شجره طیبه و از شجره خبیثه. امروز به ذهنم رسید که به مناسبت شهادت آقا رسول اکرم و شهادت آقا امام مجتبی و شهادت امام رضا علیهم آلاف و تحیت و ثنا، یه آیه‌ای که مرتبط با افراد مقابل و فرعون‌های مقابل انبیا و اوصیا و اولیا هستن اشاره بکنیم. یه حدیث مشهوری ما داریم و اون این که لکل امتن فرعون، برای هر امتی که میخواد سالم زندگی کنه، درست زندگی کنه،
یه فرعونی هست
که تو آیات قرآن هم داریم. تو سوره مبارکه ابراهیم ما داریم که در سوره مبارکه بقره ما داریم که ویژگی این مستکبرین و این فرعونها این استش که اصلا میان توی امتی که میخوان سالم و درست زندگی بکنن، لیفسده، فساد درش ایجاد میکنن و حرص، تولید و هر چی باشه اونجا رو خرابکاری میکنن و نسل رو هم خراب میکنن و از بین میبرن یا به فساد میکشونن. این ویژگی این فرائن است. و جالبه که در این آیه، آیات شریفه سوره بقره که آیه 205 این فرمایش رو میفرماد، آیه 207 میفرماد نقطه مقابل، یعنی اینها یک نوع حکمران و امامان نارن و تولا و ولایت دارن. نقطه مقابل من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که درباره مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و جریان امتی است که،
یعنی هم امام نور داریم هم امام نار داریم.
بعد اونجا خیلی زیبا میفرماد، یعنی در مقابل این فرائنه و امام نار که اینها نمیذارن مردم و امتی سالم زندگی بکنن، مثل امروز تو جهان امروز مستکبرین نمیذارن اینایی که تو خاورمیانه هستن و ثروتی دارن و نفتی دارن و امکاناتی دارن، نمیذارن اینا آروم باشن، میخوان خودشون تمام عیار بر این خاورمیانه مسلط باشن. از قدیم هم این بوده. فرمود برای هر امتی فرعونی وجود دارد که این فرعون تمام حکمرانی رو به دست میخواد بگیره و نقطه مقابل اینها انبیا و اوصیا و اولیا هستن. بعد درباره آقا رسول اکرم و درباره امام مجتبی و درباره آقا امام رضا علیهم آلاف و تحیت و ثنا، فرائنه ای که ما داریم از بنی مغیره و بنی مغیره یه قبیله و خاندان بزرگی در قریش بوده. اینا جلو آقا رسول اکرم ایستادن. ابو جهل از این قبیله است، از این خاندانه. خدا نیاره یه خاندان اینها مسیرشون اینجور منحرف بشه که مثل ابو جهلها مقابل آقا رسول اکرم به عنوان فرعون زمان رسول اکرم ازش یاد بشه. بنی مغیره و جریان بنی امیه و بعدها برای امام رضا هم جریان بنی عباس، برای موسی بن جعفر و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری جریان بنی عباس.
یعنی تو هر دوره یه طاغوتی وجود داشت
و یک فرعونی وجود داره. حالا من آیه‌ای که برای بنی مغیره و بنی عباس بود آقا نجم الدین که آماده کرده بودم بیان بکنم، متوجه شدم همین آیه آیه است که امام کاظم برای بنی عباس به کار برده. یعنی ما امروز بحثمون این استش که برای آقا رسول اکرم و امام مجتبی و امام رضا فرعون زمانشون رو بررسی کنیم و آیه‌ای که مرتبطه، دیدیم عجب این آیه که برای بنی امیه و بنی مغیره مقابل رسول اکرم و بعدها بنی امیه که مقابل امام مجتبی و حضرت مولا و امام حسین و اهل بیت، بعد همین آیه رو امام کاظم برای بنی العباس به کار برده. از همین جا من بحث رو عرض کنم، پس محور بحث ما این آیه رو من اشاره کنم و دوم افراد مرتبط با این آیه و محور سوم این که اگر کسی میخواهد وارد شجره طیبه بشود، عبرت بگیرد از همین آیه، تهدیدی که این آیه میکنه نسبت به شجره خبیثه که درس تو زندگی ما این درس ها چند تا از این درس ها رو تو محور سوم اشاره بکنه.
پس اجمالاً همیشه توی هر دوره‌ای از تاریخ کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا یه امام حسینی هست، یه یزیدی هم هست، یه امام نوری هست، یه امام ناری هم هست. یک جریان حقی هست، یک جریان باطل، نور و ظلمت، و اینها همیشه در مقابل هم هستن. و اینکه تکلیف ما چیه و وظیفه ما چیه.
احسن. حالا در تکمیل شما، چون بحث خانواده هم از مطرح بکنیم، گاهی اوقات داخل فامیل یه فرعون و نمرود کوچک وجود داره. اگر بشه او رو بشه یه جوری او هدایت بشه که نورون علا نور، ولی باید آدم مواظبت بکنه. گاهی اوقات این فرعون و نمرود تو جریان یک روستایی شکل میگیره، گاهی اوقات این فرعون و نمرود اندازه مصرش یه محدوده کوچکیه، گاهی اوقات اندازه مصرش یک شهر یا یک کشوری.
خدا رحمت کنه آقای صفایی میفرمود همه ما یک فرعون های درونمون داریم، مصرامون کوچیک و بزرگ میشه.
باید مراقبه بشه از شخص، از نفس خود آدم گرفته تا افرادی که تو خانواده، فامیل، دوست، آشنا، شهر، کشور و جهان، اینها به اندازه اون جهان خودشون اینها میخوان فرعون باشن. سه محور رو انشالله خلاصش رو این جلسه میخوام عرض بکنم. یکی این آیه شریفه،
آیه که امام کاظم بهش استناد فرمودن،
امام کاظم برای بنی عباس استناد کردن، و اصل آیه درباره بنی مغیره و زمان رسول اکرم و بنی امیه است. آیه اینه، محور اول آیه، دو افراد مرتبط و یه اشاره‌ای بکنیم به قضیه آقا امام کاظم که برای بنی عباس به کار بردن، و سوم تهدیدها و فرصت‌های تو بحث زندگی. آیه مرتبط اینه، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، سوره مبارکه ابراهیم، فرمود که آیا ندیدی، خدا با حالت تهدید داره بیان میفرماد که این زندگی ها رو خراب میکنه، به هم میزنه، کسایی که نعمت خدا را کفران کردن و به کفر تبدیل کردن. فرمود این فرصتها رو که خراب کردن، بلایی که سرشون میاد این استش که خودشون و دوروری ها رو به دار البوار، به سمت کساد و نابودی، و جهان رو به سمت نابودی و نهایتا به سمت جهنم میبرد که به اصل قرار. این یک نعمتی را آیه داره اینو بیان میکنه، نعمتهایی رو خدا داده، مخلوق خدا که بد نمیشه، میگه وجود و هستی که بد نیست، اون چی که خدا خلق کرده که بد نیست، شخص این نعمتها رو خراب که میکنه بده. بعضی ها رو نمیدونم دیدید آجا یا نه، مثلا یکی از نعمتها این استش که شخص پدر مادری بهش عطا کرده، اصل این وجود پدر مادر برکاتی داره،
تمامش لطف و رحمت،
بعد شخص از اون اول بچگی یاد گرفته آیه یأس میخونه، هی اشکال به بابا مامان، اشکال به بابا مامان، بعد که خواهر برادر پیدا میکنه هی میگه خواهرم اذیتم کرد، برادرم اذیتم کرد. حالا عیب نداره تو فضای بچگی بگی، ولی اینکه در درون شخص همش آیه یأس بودن، همش آیه یأس بودن، این خیلی ضربه بزرگی. و بعدم بزرگ که میشه این خودآزاری مزمن پیدا میکنه، خودش همیشه به خودش ضربه میزنه، این یه دفعه بزرگم میشه، خدا یه همسر خوبم بهش بده، همش به اسم کمالگرایی همش اشکال به همسرش میکنه، بعد همسر خوب اینو قدرشو نمیدونه، از اینم گذر میکنه، میگه نه بابای خوبی داشتیم، نه مامان خوبی داشتیم، نه خواهر برادر خوبی داشتیم، دوباره نعمت همسر خوبه، هم میگه بابا یه همسر خوبه، میگه نه این عیب جویی مزمن دارن بعضیا.
اینا همونایی هستن که نعمتو به کفر تبدیل میکنن.
احسن احسن، اینها همین هستن که تو این آیه شریفه داره اشاره میفرماد نعمت خدا بهشون داده، اینو دارن خرابش میکنن. بعد که این بالاتر بره، اگر این رو تو خودش درمان نکنه، بچه‌ای هم که خدا بهش میده قدر بچه‌ها رو نمیدونه، میگه نمیدونی این تو شکم بچه است چه دردسری، بچه به دنیا میاد میگه دردسر، بزرگتر میشه میگه این بچه همش برای من زحمت داره. یه خود آزاری مزمن، یه کمالگرایی افراطی، یه عیبجویی زیاد نسبت به همه کس و همه چیز. بعد که عروس دوماد میگیره، عروس که بگیره یه جور گریه و زاری را میندازه، داماد که بگیره یه جور ناراحت هستش، همش میخواد این همه چیش تمام باشه. میبینی بهترین عروس گیرش اومده، بهترین داماد گیرش اومده، همش اشکال همه. بعد اینا فرمود به یه جایی میرسن که آرام آرام کفران زیاد میشه، به یه جایی میرسه دیگه قدر اولیاء خدا که برای هدایت اومدن و نعوذ بالله به یه جایی میرسه قدر اهل بیت و خدا رو هم دیگه نمیدونه. لذا فرمود اینا کارشون این است که نعمت الله رو به کفران و کفر میرسانه و اینها جریانی هستن که گاهی اوقات انقدر اوج میگیرن، انقدر اوج میگیرن، خودشون یک فرعون میشن در زمان خودشون. از اینجا محور دوم رو برد. فرمود این آیه مولا امیرالمؤمنین فرمود در مورد فاسقترین و فاجرترین افراد که بنی مغیره مثل ابو جهل ها
بله.
و بنی امیه بر اونها نازل شده، کسایی که این افراد، حالا یه اشارهی به بنی مغیره میکنم، بنی امیه رو قبلا مفصل اشاره کردیم، یه اشارهی به بنی مغیره عرض بکنم، یه اشارهی هم انشالله باز هم جلوتر عرض میکنم. قبل از اشاره به بنی مغیره اینو عرض بکنم، این آیه درباره بنی مغیره و بنی امیه بود و یکی هم عرض کردیم اول عرایزم، امام هادی این آیه رو برای امام کاظم، این آیه رو برای بنی عباس در مقابل هارون استفاده کردن. حالا قضیه اونجا چیه؟ یعنی جریان بنی مغیره، بنی امیه و بنی عباس فرعون زمان انبیا و اوصیا و
امامان نار بودند دیگه تو هر دوره تاریخ.
در بهار الانوار علامه مجلسی میفرماد که هارون شروع میکنه خیلی اذیت میکرده موسی بن جعفر. الان فرصتش نیست، یه متن عربی خیلی قشنگی بینندگان عزیز یه موقع ببینن. یه جا حضرت موسی بن جعفر میفرماد که شیعیان، قریب به این مذهب، شیعیان یه خرابکاری کردن، سر موعد وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن، اون نعمت‌ها رو درست قدرشناسی نکردن و اینجا یه عذابی نازل شد. بعد آقا موسی بن جعفر فرمودن که اینجا باید حضرت جان فدا بشه. یعنی گاهی اوقات اون حدیثش هم مفصله، من فقط یه اشاره کوتاه عرض بکنم، همین خیلی حدیث زیبایی است که گاهی اوقات ولی زمان جان فدا باید بشه تا مردم، بعضی از خودی ها حتی از خواب بیدار بشن. خیلی حدیث عجیبیه. و حضرت موسی بن جعفر برای که این شیعیان به اصطلاح قدر نعمت ها رو ندونستن، یه جایی خطاهایی کردن، یه موقع علامه مجلسی یه شرحی هم داره که خطاهاشون چه چیزهایی بوده، اینجا موسی بن جعفر آمد جان فدا بشود که دوباره اینها بیدار بشون، شیعیان، و قدر نعمت ها رو بدونن، قدر این فرصت ها رو بدونن. تو اینجا جان فدایی موسی بن جعفر یک عمر زجری بود که از طریق هارون و آخرم به شهادت رسید و جان فدا شد، ولی جریان مکتب اهل بیت آسیب ندید، جریان شیعه آسیب ندید، مستضعفین دوباره جون گرفتن اینجا.
ولی تو خیلی عجیبه ها، یعنی مثلا دوران امیرالمؤمنین حضرت با اون عظمتش یهو میگه خدای من از اینا بگیر، یعنی اینقدر که اینا قدر نشناسن، یعنی اوج کفران نعمت دیگه. تو دوره پیغمبرم همینطور، تو دوره سیدالشهدا هم همینطور، تا امام کاظم و تو زمانه ما هم که دیگه دیدیم دیگه. بالاخره نکتش در چیه؟ یعنی قصه این کفران نعمت از کجا آب میخوره؟
در تایید حالا فرمایش شما، ایام شهادت امام مجتبی هم هست، وجود مبارک آقا امام مجتبی، انشالله دروغ باشه این تعبیر، ولی برخی از خودیها بهش عرض کردن یا مذل المؤمنین.
الله اکبر.
من خیلی تو با این رفقایی که پژوهش میکنن خیلی دنبال این هستیم که این اشکال بهش بکنیم، بگیم انشالله هم چیزی نگفتن یا خیلی خودیها نگفتن، که اونجا امام مجتبی شروع میکنه درد دل کردن که من موقعی که بهتون گفتم بیاید در میدان باشید، در میدان نبودید، حالا که میگم الان موقع این نرمش قهرمانانه، به تعبیر رهبر
شهید،
این نرمش قهرمانانه رو الان من بهتون میگم انجام بدید، اینجا هم دوباره جلوی من ایستادید.
همش دنبال بهانه
بهانه بودن. سوالی که فرمودید این که چطور این همه اذیت کردن، و انشالله الان شیعیان بیدار شدن، مؤمنین بیدار شدن و این بلا سرشون نمیاد، این بود که فرصت‌ها رو، اتفاقا جوابش تو همین آیه نهفته است، فرصت‌ها و نعمت‌هایی که بیان شد نمی‌دیدن. همش دنبال عیب‌جویی، همش دنبال به جای به صلاح یه اصطلاحاتی قرار می‌دادن و طلبکاری، دنبال طلبکاری. این خیلی ضربه زد، این که از فرصت‌ها رو به جای اینکه استفاده کنن فرصت سوزی. حول محور بود که بالاترین نعمت‌ها که نعمت ولایت بوده، حول محور نعمت ولایت قدم برداشتن، اینها چیزایی بود که ضربه زد. من تو محور سوم باز هم این رو اشاره می‌کنم، چون جواب همین سوال زیبایی است که شما مطرح فرمودید. اتفاقا تو این بحث این سوال کسایی که دل بدن قطعا همین سوال حضرت عالی براشون پیش میاد و جوابش من تو محور سوم
انشالله میشنویم
قرار دادم که اگر فرصت بشه حدود 9 نکته است اونجا بیان بکنم، اگر فرصت نشد یه مقدار چند تاش رو اشاره بکنم
انشالله.
اما برگردیم به آیه شریفه جناب وجود مبارک موسی بن جعفر. این آیه رو برای بنی عباس به کار بردن. هارون شروع میکنه اذیت و آزار کردن موسی بن جعفر. یه بار حضرت رو دعوت میکنه، دعوت نه، به زور میکشونه در دارالاماره خودش. وارد دارالاماره که میشه، درس بزرگ موسی بن جعفر، اصلا از فرعون نباید بترسید. فرعون هر چی ضعف از شما ببینه لذتش این است که بیشتر شما رو خار کنه. اصلا لذتش موقع اینه که ضعف شما رو ببینه بیشتر شکنجتون بده. اینجا آقا موسی بن جعفر وارد شدن. اگر ضعف نشون میدادن خیلی شیعیان اونجا بیشتر آسیب میدیدن و مؤمنین. وجود مبارک موسی بن جعفر وارد شدن. اونجا شروع میکنه هارون با تندی، فکر میکرده که حالا با این برخوردها، اذیت و آزارها، تحریمهای اقتصادی عجیب و غریب، اذیت و آزار موسی بن جعفر و اطرافیان، فکر میکرده از این طریق دیگه اینا عقب میشینن و میترسن. این خیلی مهمه، نسبت به مستکبرین نباید امت ضعف نشون بده، ولی فرعون زمینگیرش میکنه. درس بزرگ آقا رسول اکرمه، درس بزرگ اهل بیت و اینجا موسی بن جعفر. هارون یه دفعه برمیگرده، هارون رشید ملعون برمیگرده میگه که اینجا دارول، میگه ما حاضه دار، این دار داره کیه چیه؟ آقا موسی بن جعفر هم همونجا میگه اینجا دار فاسقین و فاجرینی است که اینجا رو گرفتن. با تعجب میگه که آخه رو چه حساب داره؟ فا اینجا جای حکومت من هستش،
دارالحکومه است.
بله، گفتش که غیر حق گرفتید. چون غیر حق گرفتید بنابراین شما. بعضی میگن که اهل بیت دنبال تشکیل حکومت نبودن. جالبه بعضی از این آیات و بعضی از این روایات رو ببینن. اون آیه اذا تولایی که عرض کردم،
بله فرمودید،
که فرائنه دنبال این هستن که حکومت کنن و بقیه رو برده خودشون قرار بدن. نظر جریان راه انبیا و اوصیا و اولیا جلوی اینها ایستادنه و حکومت رو از اونها گرفتنه. و البته مسیری که لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون حرکت بکنن برای این کار بزرگ. قوموا لله، حرکت مردم. حضرت فرمود که اینجا جای شماها نیستش که اون افراد درستی باید بشینن. یه مش آدم فاسق و فاجر، ظالم، جنایتکار اینجا. بعد گفت پس داره کیست؟ حضرت فرمود داره شیعت اونا، اینایی که پیروان ما هستن، آدمای درستی هستن، آدمای سالمی هستن، اینها باید به دست بگیرن. و فرمود وقتی هم به دست بگیرن پیروان ما اهل بیت، بدونن پیروان اهل بیت ما یه همچی جایی رو به دست بگیرن، این فرصت برای خدمته. و الا خسرت دنیا
والآخره.
و برای دیگران همش فتنه است. یعنی اگر کسی سمت و مسئولیتی گرفت، دم از اهل بیت میزنه، اینجا حضرت داره بدون اولا وقتش کوتاهه،
یعنی باید روز از شب نشناسی.
بله، رئیسی، مسئولی، نمیدونم سمت بالایی داری، هر جایی تو کشور، تو شهر، تو روستا، تو محلت، حتی
وقت
تو
برای خدمت کمه.
کم. حتی برای خانوادت. حتی برای خانواده. اونجا تعبیر داره حضرت فتره. یه مدت زمان کوتاهی بهتون داده شه، قدر اون لحظات رو بدونید. بعدش حضرت فرمودش که بعد گفتش که هارون گفت خب چرا نمیان بگیرن؟ که منتظر بود حضرت برگره بگیر مثلا زورشون نمیسه. حضرت فرمود به قدری شما خرابکاری کردید به قدری بازی داخل حکومت به راه انداختید که اصلا این حکومت ناسالم به درد این که به دست پیروان واقعی اهل بیت بیفته نداره. گاهی اوقات فرائنه مافیا بازی در حکومت ها را میندازن که همه جهان بیفته تو بازی مافیا و اصلا نشه آدم های سالم بالا بیان. ولی اهل بیت یاد دادن نه. حتی موسی بن جعفر یاد داد که علی ابن یقطین میتواند ورود کند و ثمر بخش باشد.
ولی اون که در دستگاه حکومت اون زمان باشد.
میشود. اهل بیت یاد دادن اینقدر آیه است نخونید. تو دولت ها و حکومت ها، تو جهان، تو جاهای مختلف میشه ورود پیدا کرد، به بالاترین سمت ها هم رسید و منشأ برکت شد. اصلا فرائنه از این میترسن. ظالمین و مستکبرین عالم از این میترسن. میان تو خاورمیانه، تو کشورهای مختلف افراد خودشون رو حاکم بکنن. یه دفعه یه جا مثل ایران عزیز ایستادگی میکنه. اینا وحشت برشون میداره. یعنی اهل بیت یاد دادن مایوس نباشید، این شدنی است. که جلوی فرائنه بیستید.
ولی اینکه دورتون پر کفر باشه.
حالا تا زمانی که وجود مبارک آقا امام زمان بیاد که تمام اونها رو زمین میزنه و نابودشون میکنه انشاءالله. بعد اونجا صحبت با هارون ادامه پیدا میکنه. یه دفعه حضرت میفهم. بعد یه جا هارون میگه این چیزی که تعبیری که به کار بردی برای کفاره، مگه من کافرم؟ امام موسی بن جعفر میفهمه لا، تو کافر نیستی. کسی که ظاهراً شهادتین رو بگوید تو مکتب اهل بیت این کافر نیست. یه موقع سر درس از دایت الله عظما وحید خراسانی توفیق داشتیم، بوده 10 سال سر درس ایشون صبح از فیض می‌بردیم. آیت الله عظما وحید خراسانی اونجا یه فرمایشی به صلاح داشتن، اون کسی که ما شهادتین را بگوید، شهادت اشهد ان لا اله الا الله، ما او را به صلاح در همین بحث اسلام و اینها شروع کردن بحث. بله مسلمان. اینجا حضرت فرمود نه، همین که تو شهادتین رو علی ظاهر میگی، ما مسلمان نمیگیم کافر هستی، ولیکن تو جز کسانی هستی که الذین بدلوا نعمت الله کفر. همین آیه رو بیان کرد. شما جریان بنی عباس هستید که نعمتهای الهی رو ناسپاسی کردید، تحریف کردید، تبدیل کردید، جابجا کردید، جریان ولایت رو تضعیف کردید، بنابراین کل جامعه رو به سمت نابودی و جهنم دارید میکشونید، به سمت دارالبوار، به سمت دارالبوار، به سمت نابودی و از بین بردن و هلاکت دارید میرسونید. شاهد بحث ما همینه که آقا موسی بن جعفر در مقابل هارون الرشید توجه به همین آیه شریفه میده که جریان بنی عباس هم همین جریان هستن که نعمتهای الهی رو نابود کردن و کفران کردن و جامعه رو به سمت نابودی کشاندن. بعد ادامش خیلی ادامه عجیبیه که اونجا میگن انقدر غیظ گرفت هارون الرشید و خشم و غضب گرفت از اینکه چرا نمیترسه موسی بن جعفر. این جریان ما ملت امام حسینیم که من عرض کردم ما ملت امام حسنیم که بح بح ما ملت بح امام حسینیم.
که اصلا من حسینی شده یه دست امام حسنم.
به تعبیر عجیبی سید شرف‌الدین بعد چند نفر از بزرگان دارن تو کتابهاشون، فکر میکنم امام موسی صدرم داره، بحث اون اول قهرمان کربلا حسن ابن علی ابن ابی طالب است. به حضرتم با کارهای بزرگشون مقدمه شدن، از تک تک نعمت‌ها یاد دادن استفاده بشه، استفاده بشه با کارهایی که کردن رسوندن، حتی از جایی که خیال می‌کردن تهدید باشه از اون صلح امام حسن، نرمش قهرمانانه، از او هم یه زمینه سازی کردن و رسوندن، یاد دادن. ادامه راه هم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چقدر زیبا ترسیم کردن وجود مبارک آقا امام حسن راه رو. اینجا هارون میگه چطور اینا اصلا نمیترسن، چطور موسی بن جعفر اصلا نمیترسه و جریان ما ملت امام حسنیم و ما ملت امام حسینیم هم همینطوره. در تمام کارهایی که حول محور ولایت، هر نکته‌ای که جریان به اصطلاح ولی زمان بفرماد و تو اون مسیر قدم برداریم، در واقع باعث ترس و خشم دشمنان میشه.
آنگونه که امام سجاد خطبه خون، اونگونه که زینب کبرا خطبه خون و اینها، همون شجاعت و صلابت رو در واقع دارن و به نظرم خیلی بی‌نظیره.
الحمدلله. محور اول آیه بود که به مناسبت آیه عرض کردیم، همین ها آیه رو برای فرعون زمان خودش موسی بن جعفر، برای فرعون زمان خودش که جریان بنی عباس باشه به کار بردن، که این جریان بنی عباس همینطور ضربه هاشون رو شروع کردن وارد کردن. اونج بده یه چیزم اینجا داخل پرانتز عرض بکنم، فرائن همین زمان بنی عباس، شما درباره مأمون کارهایی که تو نجوم، علم نجوم انجام داده ببینید، که بعضی ها یه دفعه یه جایی میگن آقا اینا رشد علم داشتن، یه کارهای بزرگی داشتن. بله، فرائن یاد گرفته بودن العلم سلطانو، میدونستن اگر علم رو
علم قدرت میاره،
قدرت براشون میاره. بله. برای اون تفرعون خودشون و استکبارشون استفاده میکردن. یکی از خصوصیات همین مأمون زمان امام رضا این بود که گستردگی جریان علم رو،
رشد علمی،
رشد علمی. بله، تو اون ولی از او استفاده میکردن برای اینکه جریان مستضعفین، جریان امت، جریان اهل بیت، جریان سعادت دنیا و آخرت بشر رو زمین گیر بکنه.
و بعد یه شخصیتی ظهور میکنه. بله. میشه عالم آل محمد
صلی الله علیه و آله و سلم. بعد امام رضا تو اونجا اوج کرامت و عظمتشون میشه که تجلی علمی و
مناظره های بسیار بسیار
عمیق. رضا مجبور میشه مأمون تو مدت زمان کوتاهی امام رضا رو به شهادت برسونه. یعنی اون فرعون دیگه طاقت نمیاره. فرعون امروز هم همینطوره. وقتی جریان رهبر شهید رو میبینه هیچ گونه نمیتونه زمینگیر بکنه، مجبور میشه ترور بکنه.
دانشمندای ما رو، رشد علمی ما رو،
رشد علمی مدرسه رو میزنه. شهدای میناب،
من امروز از یه مسیری رد میشدم، این شرکت توفیق دارو رو از اول تا آخرش رو بمباران کرده.
الله اکبر.
تولید سرطان، داروی ضد سرطان بوده برای بچه‌های ما.
آقا نش بده اول عرایضم یه اشاره کردم، اذا تولا.
بله.
سعاف لیفسد فیها، میاد فساد کنه و زیر ساخت ها رو خراب کنه. اون هلاکت حرف و نسل زیر ساختار رو،
یعنی نمیخواد رشد تو رو ببینه، بالندگی تو رو
ببینه. خاورمیانه باید خراب باشه که اون فرعون بتونه بیاد اینجا سودش رو بگیره. هر طور هم شده خراب میکنه. مثلا برای آقا امام مجتبی شروع کرد ترور شخصیت ایجاد کردن. هر تهمتی رو تونست برای آقا امام مجتبی شروع کرد. برای آقا ابو عبدالله هم اینطور، برای مولا امیرالمومنین هم اینطور. اصلا جریان فرعون هم اینطوره. یا قارون رو به محض اینکه حضرت موسی اومد تذکر به قارون داد، به اشرافیگریش، به انحرافش، به این همه جریان ما به صلاح گنجهایی که جمع کرد و به داد مردم نمیرسید، این همه تا تذکر آقا حضرت موسی به شروع شد تهمت زد به حضرت موسی، حرف در آورد برای حضرت موسی، ترور شخصیت و نهایتا ضربه هایی که اینها میزنن. اما محور به صلاح تو محور دوم بنی عباس رو اشاره کردیم، اما اصل این آیه شأن نزولش مولا فرمود برای بنی مغیره و بنی امیه. بنی امیه که جریانش رو معلوم شد.
بله.
مفصل درباره خاندان اونها قبلا اشاره کردیم. حتی برای آقا امام مجتبی اشعث هم مفصل اشاره کردیم که بچه دو پسر جز قاتلین کربلا و دختر جعده قاتل آقا امام مجتبی، اینم خانواده اشعث رو قبلا اشاره کردیم. اما بنی مغیره رو تا حالا اشاره بهش نکردیم که این آیه شریفه به عنوان جزء همون جریان در قرآن شجره خبیثه ازشون یاد میشه. بنی مغیره، این بنی مغیره که میشن جریانشون میشن جریان فرعون مقابل آقا رسول اکرم، اینها یه خاندانی هستن و بزرگانی دارن که ابو جهل هم جزء این خاندانه. اولا جایگاه بسیار بزرگی داشتن، آدمای دارای موقعیت اجتماعی بودن. بعد اینها تو بعضی از آیات قرآن اول نعمه برای اینها به کار برده شده، یعنی دارای ثروت بسیار فراوان. بعد جالب مقید بودن، کعبه رو از دست ندن، حجاز رو از دست ندن. داره که از همین بنی مغیره بی اومد خرج یک سال کعبه رو میداد که اینجا باید در اختیارشون باشه، و کل قریش همه که جمع میشدن پول میذاشتن به اندازه اینا نمیتونستن خرج بکنن. حتما مقید بودن که این با این خصوصیات. اینها اصلی ترین تجارتشون هم، اصلی ترین کارشون هم معاملات ربوی بوده، نزولو که زندگی ها رو از هم میبینه، نابود میکنه ربا. آقا رسول اکرم اومد جلوشون ایستادگی بکنه، اینا حمله کردن، هجمه کردن، شکنجه. مثل خاندان یاسر، عمار یاسر، جناب سمیه، شکنجه، قتل، غارت، تهمت، افترا، تکذیب، استهزا، این کل کار اینها بوده. کارشون زردی و المکذبین اول النعمه برای اینهاست، جریان بنی مغیره کارشون این بوده. هر کاری آقا رسول اکرم انجام میداده میگفتن بابا تکذیب میکنه، این دروغگوه، این دروغگو. خب اثر هم داره دیگه. شما وقتی بچه ها تو فضا مجازی هر روز دارن میشنون اینا دروغ میگن، اینا خلافن، اینا خودشون واعظان که این جلوه در محراب و منبر، هی اینا رو میشنون. خب اثر داره دیگه. این کار رو اینا انجام میدادن. هر جا رسول اکرم قدم برمیداشته مردم پیدا میکردن میگفتن این دروغ میگه، مسخره میکردن، تمسخر میکردن.
یعنی قبل اون ترور، ترور شخصیت،
ترور شخصیت میکردن. با این رسانه های زمان خودشون، بله، پول های کلان خرج میکردن برای اینکه این مسیر رو بزنن.
و چون احساس میکردن که پیغمبر اومده که مردم رو بیدار کنه، بیدار و اگر مردم بیدار میشدن اونا دیگه نمیتونستن تسلط داشته.
مردم وقتی بیدار شدن حتی که دروغای کذب اونها رو هم فهمیدن. خب مردم زندگی میکردن و آقا رسول اکرم میدیدن این تمسخر، این چیزایی که دارن اونا میگن اینجور نبوده. این خیلی اثر داره. خدا رحمت کنه حاج حق شناس
رحمت الله علیه،
فرموده بود استادم آیت الله عظما بروجردی، بود ایشون یاد داد که تو اعمال و رفتارتون، شما که دم از اهل بیت میزنی، تو اعمال و رفتارتون دقت بکنی. مردم دلیلی جز اعمال و رفتار ندارن نزد دشمن. یه کسی تو حکومت اسلامی دم از اهل بیت زده، گفته آقا من یه ریاستی تو این حکومت جریان اهل بیت دارم، این خیلی تو رفتارش باید دقت بکنه. هر کسی که تو مجلس اهل بیت به نام اهل بیت ذکر همین خیلی بیشتر باید دقیقه. حاجا اخشان فرمود که یه دفعه آیت الله عظم بروجردی یاد داد، یه موقع تو قیامت میشه تو پرونده شخص پرونده مرتدین نوشته شده، بعد میگه خدایا من این کار رو نکردم، میگه با اعمال و رفتارت بدنام کردی جریان اهل بیت رو. خیلی مهمه. اینها چرا خیلی هاشون موفق نشدن؟ چون تکذیب میکردن، تمسخر میکردن زیر سال. بعد شخص میمد با حضرت رسول، حضرت امیر، حضرت زهرا، با اهل بیت که بود، میدید نه، هیچ کدوم این تهمت ها درست نبوده و تهمت های ناروا بوده. این اعمال و رفتار جبهه حق خیلی اثر داره، خیلی مهم استش. هر کسی تو جای خودش. اینها برای اینکه مردم رو جذب بکنن خیریه هم میزدن،
کمک میکردن.
داره بخشندگی زیاد این جریان ابو جهل داشته. خیلی بعضی از این فراعنه یه دفعه میان یه گوشه مثلا یه کشور، بعد اینم بدونی اونها تو اون خیریهشون هم دنبال اون فرعون خودشون هستن،
دنبال اون تفرعون، دنبال همون سلطان،
جریان سلطه خودشون که پیدا کن جهان سلط. و اینها این جریان بنی مغیره که مثل ابو جهل ها، کسی که نعوذ بالله فضولات رو سر آقا رسول اکرم میریخته، همین ملعونها بودن، همین جریان بودن و همین افراد
شجره ملعونه و خبیثه.
و خدا وقتی به میدان بیاید، وقتی مردم با صفا تو میدان باشن، وقتی خوب قدم بردارن در راه رسول اکرم، در راه امام حسن، امام حسین، امام رضا، تو این جریان قدم بردارن. تو زمان آقا رسول اکرم با تمام وجود آمدن، خدا این فرعون زمان رو، ابو جهل رو، توسط سه تا نوجوان تو جنگ کشته میشه. گویا قد شخص نمرود با یه پشه از بین.
خدا میخواد قدرت نمایی کنه دیگه.
ابو جهل رو داره که توسط سه نوجوان و نحیفترین مسلمانان، لاغرترین مسلمانان این کشته میشه. یعنی در موقع کشته شدنش هم با ذلت از بین میره.
انشالله این ذلت و کشته شدن رو در فرعون های روزگار ما هم ببینیم و انشالله کیف بکنیم. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. یه نقطه بذاریم بریم برگردیم. یه مقداری بعد از سفر کربلا گلوم آسیب دید، عذرخواهی میکنم اگر احیانا صدام به هم ریخته است. عرض کنم به حضورتون که ما برای سلامت باشید، برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الاول و این ایامی که منتسب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، هم شهادت نبی مکرم اسلام رو داریم، هم شهادت امام مجتبی رو داریم، شهادت امام رضا رو داریم، و بعد هم ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام، علیه به نبی، به عشق پیغمبر، اسم امام مجتبی هم که اومده وسط دیگه کریم اهل بیت. امیدوارم که کریمانه شرکت بکنید به نیت سلامت امام زمانمون، سلامت نائب امام زمانمون و به نیت سلامتی امت مجاهد انشاءالله عزیزانمون در قربانی این ماه مشارکت بکنن. دوستان نحوه مشارکت رو برای شما زیر نویس خواهند کرد. باز میگردیم بعد از تلاوت قرآن، با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. من تشکر ویژه بکنم از همه اهل خیر، اهالی خوب سمت خدا که مشارکت کردند در طرح اعزام زائر اولیها در ایام اربعین و سفر زیارتی سید الشهدا رو به اونها هدیه دادن و حتما عزیزانمون دعاگوی تک تک شما بودند و هستند و انشالله خواهند بود. اما در ایام شهادت امام رضا علیه السلام خیلی ها هستند تا به حال حال هوای حرم امام رضا رو نتونستن نفس بکشن. شما دعوتید به مشارکت در طرح اعزام زائر اولیهای مشهد مقدس که انشالله اونها سلام رسان شما محضر امام رؤوف باشن. اگر میخواید مشارکت بکنید هم دوستان زیر نویس میکنن، هم میتونی عدد 8 رو به 20303 پیامک بکنید. یک کتاب من معرفی بکنم و بعد انشالله نکته پایانی ها جار بشنویم. سبز ترین امام، روایت و برش‌های از زندگی امام حسن مجتبی است و فصل‌های زندگی امام مجتبی علیه السلام از ولادت تا شهادت که جناب آقای شعیبی این کتاب رو نوشتن، من توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستن با زندگی این امام مظلوم ما به معنای واقعی کلمه کریم اهل بیت آشنا بشن. نکته پایانی رو بفرمایید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
سلامت بشین انشاءالله. من خلاصه رو عرض بکنم، این جلسه سه محور بود، یکی اصل آیه بود، دو سه خاندانی که اینها شجره طیبه بودن و اینها باعث شدن که ضربه های بزرگی خورده بشه که بنی مغیره و بنی امیه و بنی عباس. بعد تو بنی مغیره حدود من 10 ویژگی نوشته بودم ولی حدود 3-4 تاش رو اشاره کردم. محور سومم این هستش که تهدیدها و فرصتها، ویژگی هایی که یه خانواده شجره طیبه میشه با توجه به این آیه، همین بدل نعمت الله
کفر را،
چه نعمتی را تبدیل به کفر میکنه و خارج میکنه. حدود 10 تا نکته ذیل این هستش.
اگر موافقید باشه طلب ما انشالله در تریه بحث هفته آینده فرصت
محور سوم این 10 تا نکته را انشالله بعدها یه موقع بیان میکنم
انشالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم. ما انشالله فردا اگر خدا توفیق بده مشرف میشیم به پابوسی حضرت رضا علیه السلام فردا و پس فردا انشالله برنامه را از اونجا تقدیم نگاه پرمهر شما خواهیم کرد، سلام رسان شما خواهیم بود و همینطور آقای میر هاشم عزیزمون کوتاه دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
خدایا به مقربین درگاهت قسم فرج آقا امام زمان برسان،
الهی آمین.
توفیق خادمی راه آقا رسول اکرم، راه اهل بیت و توفیق خادمی و یاری آقا امام زمان، خادمی راه شهدا و سعادت دنیا و آخرت نصیب همه رفقا، مرتبطین، خانواده، جوانان، نوجوانان، مربیان، متربیان، ذوی الحقوق، به همه توفیق این سعادت دنیا و آخرت اعطا بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. برای همه تون زیارت مسجد النبی، زیارت مزار پیغمبر، بقیع نورانی تمنا میکنم و آرزو میکنم و حالا از همین جا کبوتر دلمون رو پر میدیم به سمت مدینه و به پیامبر خوبی ها با دل و جان در شب شهادتش سلام میکنیم. آقا ممنون و متشکرم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.